بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در خدمت آیه 177 سوره بقره بودیم که تلاوت شد. بعد در ضمن آیه که عرض میکردیم خدمتتون مطالبی را، نکاتی عرض شد که حالا در تکمیل نکات قبلی عرض میشود که در اینجا فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب بلکن البر. خب اینجا بیان در این است که بر به همون ظاهر که رو فقط به سمت شرق و غرب، که حالا مشرق قبله نصارا بود یا مغرب قبله یهود بود، که مثلا به این دو سمت کردن که ذیلش روایت وارد شده که یهودیان میگفتن، نصارا میگفتن که شما تا به حال با قبله ما عبادت کردید و ما بر این قبله نمازها خواندیم، بعد شما میخواید بگید که ما هیچ ارزش نداریم، یا یهود همین حرفو بزنند. اینجا در حقیقت که کارهای ما بی ارزش است، با این بیان شما که داشت اونها رو در حقیقت تخطئه میکرد، بیان شد که خود نماز خواندن به این سمت فی نفسه ارزش نفسی ندارد، بلکه حقیقت اعمال برگشت میکند به اینکه انسان در یه مجموعه ای از اعتقاد و اخلاق و عمل قرار بگیرد که از جملش این عمله، نه اینکه منحصر به این عمل باشد. لذا لیس البر ان تولوا وجوهکم، فقط رو کردن ظاهری ملاک در خلاصه قرب نیست. چنانچه قبلا هم داشتیم که اجعلتم سقایت الحاجه و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. آیا اصلا این دوتا با همدیگه مساوی هستن؟ کسی که سقایت حجاج رو به عهده داشت که یه شغل بسیار عظیمی محسوب می شد، یا امارت مسجد الحرام به عهده او بود که یه شغل عظیمی محسوب می شد، اما هر دوی این دو کار چی هستن؟ مقدمه بودن، توی امر ظاهری بودن. قیاس این دو با من آمن بالله نیست. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، سلام علیکم و رحمت الله، کمن آمن بالله، آیا این دوتا مثل هم دیگه هستن؟ ابدا. که من آمنه اساس است، و اگر سقایت حاج است و اگر امارت مسجد است، همه برای این است که به من آمن برسد، به اون غایت منجر شود. البته اگر کسی ایمان بالله داشت و سقایت حاج رو هم داشت، خب این فضیلتی است که در ایمان با بقیه شراکت داشته باشد، در یک عمل در حقیقت بر اونها برتری داشته باشد، این اشکالی نداره. اما اگر بخواد بگه من سقایت حاج رو دارم، کسی دیگری با من قابل قیاس نیست، دیگه از من نزدیکتره به خدا کیست که امارت مسجد الحرام به دست من است، میگه نه، این فی نفسه هیچ قربی در این نیست. ایمان اساسش قربه، فی نفسه ایمان قرب است، درسته؟ اعمال دیگه سلام و رحمت الله به زمیمه ایمان اگر شد، امکان قرب بودن محقق می شود. اینجا هم همون زبان است، یعنی این یک به اصطلاح حقیقت واحد در قرآن است، چه در اون اجعلتم سقایت الحاج، چه در اینجا، چه در اون روح حاکمی که در دین است، که می فرماید در روح حاکم حقیقت اعمال به اون نیاتشون برمی گردد، که بعد که بالاتر علاوه ان النیت احیا العمل، بلکه اون حقیقتی که نیت خود عمل، تازه خود اون نیته، نه فقط اون ظاهر. و الا ظاهر بدون نیت، درسته که در بعضی از اعمال اسقاط تکلیف می شود، قضا بر عهده نیست، اما قربی هم ایجاد نمی شود. فقط در حد چی هستش؟ اینکه انسان جهنمی نشود، البته اسقاط تکلیف می شود. لذا اعمال ظاهریه به زمیمه روحشونه که این زنده میشه، و الا اگر اون روح نباشد، یه بدن مرده میشه. اگر روح نباشد، این بدن مرده در همین حد است، بیش از این نیست. این آیه و آیات دیگر و روایاتی که در این باب است همه ناظر به یه حقیقت واحده هست که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن. باید مراتب ایمان باشد که عرض کردیم مراتب ایمان تا میکشه به مرتبه چهارم ایمان که دیروز عرض شد که مراتب اسلام و ایمان چهارمین مرتبه که من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. خب ترتیب در اینجا کاملا رعایت شده، من آمن بالله والیوم الاخر، توحید، یوم آخر هم چی؟ معاد. بعد از توحید و معاد چی؟ نظام نبوت که والملائکه والکتاب والنبیین، که ملائکه در طریق رساندن وحیند و کتاب و نبیین هم که کتاب خود وحی است و نبی هم کسی است که بهش وحی محقق می شود. پس هر سه اصل دین که اصول اساسی دین هستند اعتقاد بهشون در اینجا ذکر شده، درسته؟ که آمن بالله توحید و الیوم الاخر که معاد است و الملائکه و الکتاب و نبیین هم که وحی است و نبوت است که نبوت است. منتها در خود همین سه تا هم ترتیب رعایت شده. چرا ملائکه، کتاب، نبیین؟ خب روشن است دیگه، در قوس نزول ملائکه واسطه در انزالند و کتاب در حقیقت اون وحی است که بر نبی می شود، هرچند در قوس صعود البته نبی مقدم است بر بقیه، اما در قوس نزول مؤخر است از در حقیقت ملائکه و از کتاب، مؤخر است به لحاظ ترتبی که اون در حقیقت ملک واسطه در ارسال است. خب اینا هم دیگه، یعنی ترتیب کاملا در آیه چی شده؟ در مقام بیانه و تمام ترتیبات با دقت ذکر شده. اینجوری نیستش که این عطف ها و اینها فقط عطف باشد و ترتیب توش لحاظ نشده باشد. بله؟ نه، یوم آخر معاد، میدونید که معاد در حقیقت بعد از توحیده و نبوت در حقیقت چی هستش؟ پس از این دو میشه، نه تو ترتیبی که ما میشناسیم که توحید، نبوت، معاد. درسته که معاد در آخر محقق میشود، اما اعتقاد به معاد است که سبب قبول نبوت میشود، که اعمالی رو که نبی میفرماید انجام داده میشود. لذا اگر معادی در کار نباشد، اون همه در حقیقت و ثواب ها و عقاب ها در کار نباشد، به نحو اجمالی باید انسان معاد قبول کند تا تفاصیلش در وحی نبی بیاید. لذا اعتقادات به نحو اجمالی در قبول توحید و معاد و به تبع اینها در قبول رسالت انبیا برای بیان راه است به سوی اون معاد، درسته؟ که بعد نبوت نشان دادن اون راه است که چگونه باید به اونجا طی مسیر کرد، و الا قبلش باید چی باشه؟ قبلش توحید و معاد با هم دیگه میاد و بعد رسالت. بله. خب بله دیگه، ملاک پذیرش در اینجا عقل، چون ملاک پذیرش رو در اینجا نمیخواد دیگه الان بیان بکنه، ولی ملاک پذیرش عقله البته. خب تا اینجا بحثی بود که از همین ظاهر اولی آیات استفاده میکردیم، که عرضم شد که این تعبیر تعبیر مصداقی است، من آمن است. و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین. در اینجا هم باز دو بحثه، یکی آت المال علی حبه که دیروز عرض شد، آت المال علی حبه یعنی نیاز، یعنی دادن مال به طوری که بهش نیازمنده است. علی حبه یعنی این حب وجودی تکوینی که نیاز است. اما اگر کسی این علی حبه رو نه به معنای اون تکوین و نیاز بگیره، بلکه به معنای چی بگیره؟ همین محبت ظاهریه که ایجاد میشه بگیره، البته آت المال علی حبهی ضمیر حبهی دیگه وقت به مال بر این صورت ممکنه نخوره. اما اگر کسی آت المال علی حبهی رو مثل همون یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و اسیرن، اونجا هم همین مسئله سرایت دارد. اگر کسی مثل او بگیرد این یطعمون الطعام علی حبهی، یعنی با وجود نیازشون به طعام اینها اطعام کردن، اینجا هم اگر بگیرد با وجود نیازشون به مال او رو در حقیقت انفاق میکنن، به دیگران میدهن، این ضمیر حبهی در این صورت به مال بر میگرده و هیچ محذوری هم نداره و با مقام ابرار هم سازگاره. یعنی اینها بدن دارن، احتیاجات مادی دارن، با همین احتیاجات مادی که دارن، در شدت احتیاجم که هستن، با این حال در حقیقت انفاق دارن. اما اگر کسی محبت رو محبت همین ظاهر، یعنی دوست داشتن گرفت نه نیاز، اگر دوست داشتن گرفت، البته علاه بهی اون موقع با مقام ابرار صدق نمی کند که ضمیر حبهی رو به کی بزنیم؟ به مال بزنیم منقطعاً، مگر اینکه ضمیر رو به علاه بهی رو به مال بزنیم به عنوانی که مال رو نعمت او میبینند، به عنوانی که ظهور او میبینند، در حقیقت نعمت دیدند در این حالت. علاه بهی یعنی با وجودی که نعمت میبینند، نه با وجود انقطاعی که این رو در حقیقت محبت به مال که یک در حقیقت یحبون المال حبا جما یا شحن اینها بخیلند، نه نه به این معنا که این مال مانع باشد و حاجب باشد، بلکه اونی که به عنوان نعمت دیده میشه، مال به عنوان، چون بعضیا مال رو از میل دیدن و تعبیری هم که در حقیقت در بعضی از روایات وارد شده خیلی زیباست که میفرماد قلب الانسان حیث و مالهی، اون جایی که مالش هست قلب انسان هست، مالهی هم در حقیقت مال توش اون اموال خوابیده، هم توش میل خوابیده. چون اگر کسی مال رو از میل گرفت، یعنی قلب الانسان حیث و میله، همون جوری که مال هم جزو مصادیق میله، مال هم جزو چی میشه؟ مصادیق چیزهاییست که میل انسان هست. لذا میفرماید که اموالتون رو در آسمان سرمایه گذاری بکنید تا قلوبتون آسمانی بشود، یعنی میل هاتون رو که اون مال از جملشه اونجا سرمایه گذاری بکنید تا قلب به اون سمت بره، هر جا که میل انسان. لذا انفقو مما تحبون، اون جایی که اون چیزی رو که دوست دارید میلتون هست اون رو انفاق بکنید، تا وقتی که اون رو انفاق کردید که دوست دارید، میل شما که به در حقیقت دوست داشتن شما بود انفاق شد، دل شما هم به اون سمت میره و انسان آسمانی میشود. پس در حقیقت اگر ما محبت رو به این معنای ظاهری گرفتیم، البته در اینجا و در اون آیه شریفه، اونجا استنادش اون وقت به اون مقربین در اونجا یا ابرار در اینجا به عنوان حبهی، حب مال به این معنای ظاهری صدق نمی کند. اون وقت باید حبهی رو به یا به مال بزنیم به عنوان ان نعمه که خدا می بینند، یا بزنیم به خود خدا علی حب الله، اشکالی هم ندارد. خب اینم یه بحثی که دیروز مقدارش بحث شده بود. در بعد از این میفرماید که و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین، تمام اینها توش رعایت ترتیب شده. درسته که اشکال ندارد که در صورتی که انسان ذوی القربا دارد به مساکین بده یا به ابن السبیل بده یا به در حقیقت سائلین بده، اشکال ندارد، اما این در حقیقت رعایت ترتیب اولویت است. لذا در روایت هم وارد شده است کسی که ذوی القربای محتاج دارد صدقه به دیگران از او مقبول نیست. این مقبول نیست نه به معنای این که صدقه او قبول نیست، یعنی شرط کمال رو ندارد، دقت میکنید؟ شرط کمال رو ندارد. لذا اولویت در تمام اینها ذکر شده. لذا چون در روایات دیگه قبول کردن، یعنی اگر در یه روایت این رو میفرماید در روایات دیگه قبول کردن، مال این است که اصل این صدقه قبول است، اما خب قطعا اولویت، چون اون حقیقتی که میخواد مترتب بشه بر این صدقه که اون رابطه ولاییه، چون همه اینا اطاعت پذیری و ولایت دیگه، تو ذوی القربا اشد ظهورش، یعنی اون جایی که ذوی القربا هست این ظهور ولایت اشده، چون خودش یک زدن وزنه ولایت در بین چیه؟ در بین خانواده و رحمه. دقت بکنید حتی روایت شریفی که وارد شده میفرماید که از صدقتو علی المسکین صدقه و علی ذی الرحمه اثنتان صدقتون و صله، یعنی اگر فقط بر مساکین داده بشه این صدقه است، اما اگر بر ذی الرحم نیازمند داده بشه هم صدقه است هم صله است. صله است، صله رحم است، درسته؟ صله رحم فقط به سلام نیست، یکی از مصادیقش سلامه، یکی از مصادیقش رفت و آمده، از مصادیق دیگه چی هستش؟ همین در حقیقت رفع نیاز اوناست. بله جان، اون جایی که خانواده نیازمند بوده به دیگران کمک میکردن، جایی بوده که اونها راضی بودن، یعنی اون جایی که خود اونها راضیان اشکالی ندارد که که اونجا همه با هم تصمیم میگیرن یه کاری رو چکار بکنن با هم انجام بدن. این خیلی هم در حقیقت ترجیح دارد. لذا در این روایت شریف میفرماید که بله این سرصداها همیشه ما قطع میکردیم یادمون رفته. بله ببخشید. اینا آفتهای درس یکی دوتا نیست، اینا آفتهای متعددی دارد. بعد میفرماید که الا حبهی ذوی القربا والیتام والمساکین. بعد در حقیقت در اینجا در روایت هم دارد که لا صدقت و ذو رحم محتاج، صدقه محسوب نمی شود اگر رحم محتاجی ذو رحم محتاجی در کار باشد، که این در حقیقت اگر بخوایم با روایت دیگه جمعش بکنیم شاید برگشتش به این باشد که صدقه مقبوله یا صدقه کامله در کار نیست با ذو رحم محتاج. لذا ترتیب در اینجا ها در این آیه شریفه که ذوی القربا در رتبه اول قرار می گیرند. شرط ذوی القربا هم فقط احتیاج نیست، در بقیه عمده اونها توشون احتیاج خوابیده، اما شرط ذوی القربا اگر احتیاج بیاد آکده اشده. لذا کمک کردن به ذوی القربا حتی اگر محتاج نیستن صلتون صله رحم هست. دقت میکنی؟ لذا در اون روایت هم فرمود که هم صدقه هم صله است، هر دو رو شامل می شود. اگر نیازمند نبود صله هست. لذا در ذوی القربا فقط شرط احتیاج نیست. لذا این خودش یه نکته است که ذوی القربا رو اصلا فی نفس خودش یه عنوان است و به عنوان شرط احتیاج فقط ذکر نشده. اگر احتیاج باشه البته آکده. بله. ارتکازی نیست در اینجام احتیاج، چون ذوی القربا ممدوح در تمام روایاتی که ذکر شده و در اونجاها هم به نیاز تفسیر نشده و همه در حقیقت اونجاها ذوی القربا رو ترجیح دادن و به عنوان در حقیقت یک مرجح و به عنوان یک حقیقتی که مطلوبه در اعطاء مال همه جا ذکر شده. حتی گفته شده که عمر رو زیاد میکند بدون اینکه اون محتاج باشد بهش کمک بکنی. این یک روشه در حقیقت همون توسعه ولایت در نظام اجتماعیه که انسان به اطرافیان و ذوی القربای خودش توجه ویژه بکند، چنانچه در انذار هم از کجا شروع میشه؟ ونذر عشیرتک الاقربین. یعنی این فقط تو مال نیست، تو توجه معنوی هم همینجوریه. یعنی اگر کسی میخواد رشد ایجاد بکند، اولین جایی که مورد نظر قرار میگیره در رشد و اونها رو باید هدف قرار بده و جامعه اولی هدفش باشه اقربین و نزدیکانه. اصلا این یه الگوه، یک نظام داره که همیشه اون ذوی القربا تو تمام ارتباطات انسانی جزو اهداف اولیه قرار میگیرن. اینم فقط بحث نژاد پرستی و ناسیونالیستی یا نمیدونم قومیت پرستی نیست، بلکه اون تحکیم ولایته، چون مقصود از تمام عبادات تحکیم ولایته و اون رابطه‌ای رو که تو اون رابطه ولایت میخواد برای انسان محقق بشه در ذوی القربا از همه ظاهرتر است که انسان یاد بگیره حفظ. لذا این همه در صله رحم سفارش شده در کنار عموماتی که به مؤمنین در حقیقت زیارت مؤمنین آمده، خصوص در صله رحم الا ماشاءالله روایات وارد شده و در بین صله رحم در بین نزدیکان اخص در مورد پدر و مادر چی شده؟ وارد شده که ابوین در حقیقت اینا همون مربوط به نظام ولایته. لذا نظام ولایت که میخواد در بین جامعه مؤمنین ایجاد بشه، در بین نزدیکان آکدش محقق باید بشه و نسبت به پدر و مادر آکدش در حقیقت باید از حتی نظام اقربا محقق بشه. این یه نظام خیلی جالبه، این خودش یک بیان و طور ارائه است. یعنی این رو باید با یه افتخاری با یک عظمتی، چون اون هدف تو این رابطه شدیدتر محقق میشه. هیچ در حقیقت بحث این نیستش که این قرب اعتباریه و چون قرب اعتباریه نه، این داره یه چیزی رو میخواد که اون خاص تو این رابطه تحققش قطعی تره. تونستم عرضو برسونم؟ لذا با این نگاه بکنید بعد میبینید ترتب. بله عرض کردم اگر در حقیقت جایی برسه اضطرار رو باشد که اولویت اضطراره، معلوم اضطرار مبدا اضطرار خودش حاکم میشه، اما اگر در حقیقت مسکینه به طور متعارف باشه، دقت میکنید ذوی القربا هم در حقیقت چی باشن؟ در کار باشن. اینجا طبق این آیه شریفه میفهم البته اگر ذوی القربای مسکین باشد اولا در حقیقت در اونجاست دیگه، اونجا شاید دیگه جایی اصلا فکر ندارد، اما اگر ذوی القربای غیر مسکین باشد اولویت رو خیلی ها در خلاصه بیان نظر به ذوی القربا دادن. منتها این دلیل نمیشه که انسان خودش رو محروم کنه، بله به ذوی القربا کمک بکنه، در این حال به دیگران هم در حد وسعش کار بکنه کمک بکند، این جمعش میشه که آدم اون دیگران. البته اگر کسی در مانده مشکل دارد که مشکلش در حقیقت الان اضطراریست، خب اون اضطرار حکم دیگریست که در روایات حتی ممکنه انسان از اون مایحتاج عمومیش لازم باشد به لحاظ اضطرار دیگران چکار بکنه؟ کم کند و به اون احتیاج دیگران رو برطرف بکند، چون میگه از حقوق مؤمن بر مؤمنین است که اگر گره شدیدی در کارش باشه که دیگری با یه خورده صرف جویی در هزینه های معمولیش میتونه اون گره رو برطرف کنه، اگر نکند روز قیامت این میتونه گله بکنه که من اینجور محتاج بودم و او در حقیقت، یا همون من اصبح ولم یهدم به امور المسلمین فلیس به مسلم، از جمله همینها صدق میکنند. یعنی گرفتاری های دیگران در کار هست، باید رعایت هم بشه، اما گفتن کمک کردن به اصطلاح ذوی القربا فقط موکول به احتیاج نیست که بگیم اونجا صدق میکنه، سله هم در اونجا صدق میکنه، هرچند در حقیقت انسان اگر مالی رو به عنوان صدقه میخواد بده اونجا صدقه احکام صدقه در اونجا است که نیاز باشد، اما اگر مالی رو به عنوان صدقه نمیخواد بده اولویت در اونجا عموم خیرات سله اولویت دارد. بله بالاخره اون فقر، الان میگن خط فقر انقدره، درسته؟ الان میگن خط، مثلا الان این خط، یعنی هر کی زیر این خط خط فقیره، که به این عنوان که میگن خلاصه ما همه جزء اغنیاییم، الحمدلله همه جزء اغنیاییم، اون خط فقری که اونا میگن نمیدونم 1,000,000 خورده ای چقدره الان، خب ما الحمدلله همه جزء اغنیا هستیم و اگرم فقری داریم به خدا داریم ان شاء الله. اما اگر گفتن که این احتیاج در اون اولیات و ضروریات میشه دیگه، خب ذوی القربا در حقیقت اگر گفتن که مسکین اون است، یعنی کسی که فقیر در اون نه ضروریاتی که میمیره الان، حالا مثلا لباس مناسب اولی براش نیست، خب بله در ذوی یعنی اون که گفتم زیر خط فقر نسبت به بقیه، اما ذوی القربا میتونن بالای خط فقر باشن، اما احتیاج هست یا نیست؟ هر کسی احتیاج بالاتر داره یا نداره؟ من الان خونه دارم، درسته؟ الحمدلله. بعد خدای تعالی اگر به من یه جوری کسی بیاد بگه خونه وسیع تری به من جور بشه بده، خب این آیا احتیاج هست به این عنوان یا نه؟ خب احتیاج هست، اما اون احتیاج ضروری که الان اگر نباشه در حرج باشم نیست. این احتیاج که کسی تو دنیا از احتیاج که برداشته نمیشه که، لذا اگر کمک کرد به این سله است، این سله دائر مدار فقر نیست. بله یعنی نترسید از سله، خلاصه ایشالله اهل سله باشید به دیگران و این دائر مدار فقرم نیست. بله نظام این رو تو بحث‌های معاد مفصل اومده، تو اون بحث‌هایی که شنبه شبا بوده جلسات متعددی راجع بهش محقق شده، در اونجا بیان شد که این رابطه هایی که خدای تعالی ایجاد کرده به عنوان نظام پدر و مادر و فرزند و فامیل و تمام اینها، مقصود از تمام اینها ایجاد یه حقیقتی است، یه پیوندی است، یک رابطه است. ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی رابطه های متکرر. وقتی که مثال میزنن میگن مثلا چند نفر کوه نورد میخوان برن کوه قله ای رو فتح بکنن، به هم خودشونو میبندن که اگر یه کسی خواست سقوط بکنه چی بشه؟ دیگران حفظش بکنن نیفته، درسته؟ اینو میگن این بستن هایی که او به این بسته شده، اون به او بسته شده، این رابطه های پی در پی که از دو طرف همدیگر رو هوای همدیگر رو دارن و اونم نه با یه پیوند، با پیوندهای متکرر، این اسمش ولایت. این ولایت در رابطه با نظام خانواده خدای تعالی کاری کرده که اقتضاء اولی شدیده تو نسبت پدر و مادر و فرزند، اقتضاء وجودی شدیده، به دینم کار نداره. یعنی اینجور نیستش که دین خاصی، همه در حقیقت این رو عقل مییابد، طبع میپذیرد، حتی تو حیوانات این تا حدیش مشهوده که این نظام رابطه ولایی بینشون چی هستش؟ ارتباط متکرر که باعث حفظ و بقای عالم اصلا، که اگر این نبود بقای عالم نسبت به موجودات زنده محقق نمیشد. همین نسبت، هر چی نسبت در حقیقت از این رقیقه، از این حقیقت خدای تعالی این رو توسعه میده، میگه شما همین رو ملاک قرار بدید که فطری و طبیعیه به سمت مراتب ایمان. هرچی بالاتر میاد ایمان، مؤمن در حقیقت میشه، همین رابطه رو شما چیکار بکنید؟ توسعهش بدید. منتها این توسعه کی محقق میشه؟ که اون هسته اولی که پیوند طبیعی بود تقویت بشه تا از او توسعه محقق بشه، از او نشون بده که دین فطریه، از همون چیزی که مقبول طبع انسانه آغاز میشه. لذا پیوند از درون آغاز میشه، اون پیوند ولایی از همون رابطه های طبیعی آغاز میشه، به توسعه در رابطه با مؤمنین و جامعه ایمانی و انسانها کشیده میشه. تونستم مختصر عرض بکنم؟ بله. بعد میفرماید که دنباله مطلب میفرماید که ذوی القربا و الیتاما، خب یتاما هم که معلومه که کسی است که پدر ندارد. مساکین چی؟ مسکین تو تعریفی که هست، حالا تعبیری که تو لغت استفاده ازش میکنن، مسکین کسی است که از ضعف و از در حقیقت فتور یا پیری یا ضعف یا فقر یا نداری به سکون افتاده، یعنی حرکتی ندارد، ریشش سکونه، لذا در حقیقت از شدت مسکنت به سکون و بی حرکتی افتاده. تعبیر مسکین اینها، یعنی این که از بخوان لغت رو بگیرن، لذا مسکین به کسی اطلاق میشه که در یه شدتی قرار داره. از فقیر چی هستش؟ از فقیر اشده. حالا اگر فقیر رو به کسی میگیرن که اون ستون فقراتش در حقیقت شکسته شده و دیگه ستون فقرات زندگیش، نه ستون فقرات بدنش، دیگه ستون فقرات زندگیش اگر از او گرفتن، او در حقیقت مسکین، از او بدتره، دیگه زمینگیر شده، اصلا چی هستش؟ هیچ حرکتی ندارد. حالا اون فقیر ممکنه تحرکی داشته باشد، اما فقیر، اما این مسکین عزیز، مثل افتاده زمینگیری که دیگه، یا پیری که دیگه، اینا همه جزء مصادیق مسکین میشن. و ابن السبیل هم که خب معلومه دیگه، کسی که راه او رو چکار کرده؟ وامانده کرده، مسیر و مسافت و مسافرت او رو چکار کرده؟ به طوری که سرمایهش رو مثلا از دست داده، ممکنه آدم ثروتمندی باشد اما اینجا ندارد، اینجا در حقیقت امکان ندارد. این میشه ابن السبیل. بله. و سائلین، کسی که اهل سؤاله، کسی که اهل سؤاله تو رتبه متأخر از این هاست. اینم خلاصه خودش چی هستش؟ یه نکته است. و فرقاب که خب البته همون عبیدی بودن که آزاد شدن اونها، رقبه‌ای که آزاد شدن اونها بود، که حالا فرقاب هم مراتب دارد که حالا تو بعض از روایات میاد. و اقام، این تا اینجا چی بود؟ آتالمال بر اینها بود. بله. در یتاما به عنوان این که یتیم در حقیقت هست، عنوان یتم توش در حقیقت فقر نخوابیده، اما در این حال تو تمام اینها، حتی ذوی القربا، اگر کسی فقر رو در نظر بگیره آکده، ولی هر کدوم از این عنوان ها چی هستن؟ خودشون یه عنوانه. لذا رسیدگی به یتاما البته خودش فی نفس ممدوحه، چون سبب لطف میشه برای او، و اون لطفی که از او در حقیقت امکان پذیر نیست پدر اعمال بکند، این سبب جبران اون میشه، سبب. اما اگر یتاما فقیر باشن که پدر هم نداشته باشن، قطعا تو اولویت از کسی که مسکینی که پدر دارد، درسته، اولویت دارد دیگه. اما خود یتم میتواند چی باشه؟ یه نداریه، و این میتواند پول دادن و کمک کردن به او، این در حقیقت شدت نداری پدر رو برای او کم کند، چون اظهار لطفه. یعنی همونجور که در ذوی القربا همچین مسئله‌ای بود که اونجا علاوه بر صدقه صله هم بود، در یتاما هم که در یک جامعه ایمانی است که اون نظام ولایت برای او تضعیف شده چون پدر ندارد، دقت میکنی، همین این ارتباط دیگران با او و کمک کردن دیگران به او میتواند، ببین از خود همین ترتیبی که در اینجا اومده نشون میده حقیقت این مال صرف کردن برای اون رابطه ولایت، برای اون تحقق اون حقیقت چیه؟ ولاییه. لذا ببینید عناوین رو از ذوی القربا شروع میکند، به یتاما میکشوند و بعد در حقیقت به کی؟ به مسکین و ابن سبیل و سائل و فرقاب. دقت کردید که همه اینها اون نخ تسبیحشون تحقق اون ولایته، هرچند کسی متوجه به این نباشد، هرچند کسی متوجه، اما این گونه نیستش که اگر اولی بود به دومی نشه داد، نه، ترتیب اولویته دیگه، عرض کردم اولویته فقط. چرا سازگار نیست؟ خب خود این یه نوع ایثاره که انسان به کسی کمک میکند و اونها رو در حقیقت تو مسیر ولایت چکار میکنه و یه انقطاع از مال است. یعنی وقتی که انسان نسبت به مالی، البته فرمایش شما فرمایش دقیقیه، اما در این حال کسی که داره انقطاع تام میخواد براش محقق بشه، اینجور نیستش که از اضافاتش فقط ایثار بکند و بده به دیگران، اشکالی نداره. یعنی اگر کسی خودش در حقیقت چیکار کرد، یعنی اینجور نیستش که حتما باید من به کسی بدم که از من وضعش چی باشه؟ اشد باشه. نه، اینجوری نیست. بله، اگر در حقیقت دادم به جایی که اشد، ممکن اون اشدیت خودش یه پیدا کردن اون اشد یه کمالی باشد که کسی رو داره نجات میده، اما این شرط نیست که انسان وقتی انفاق میکنه و صدقه میده حتما به کسی بده که از اون چی باشه؟ درست. اگر شما علاحبهی رو به این بگیریم که اینها نیاز دارن به این، یعنی دو تا معنا برای علاحبهی کردیم دیگه، گفتیم اگر علاحبهی رو معنای احتیاج بگیریم، اگر معنای احتیاج بگیریم باز منافات ندارد. چرا؟ چون شرط دادن به دیگران این نیستش که دیگران از من محتاج تر باشن. یعنی تو صدقه و اطلاق صدقه شرط این نیستش که حتما دیگران از من چی باشن؟ محتاج تر باشن. بله؟ بله. ولی این رو قبول دارید که خودشون اشد بود حاجتشون تا دیگران؟ یعنی خود همینایی که داشتن میدادن باز حاجتشون چی بود؟ اشد بود، که میگه رنگ و روی اینها پریده بود به طوری که وقتی پیامبر صلوات الله علیه و آله اومدن دیدن اینها رو منقلب شدن، که 3 روز بوده چیزی نخوردن و روزه گرفتن. قطعا اون کسی که آمده او تا این حد نبوده، به خصوص مثلا اسیر، مثلا یطعمون الطعام علی مسکینن و یتیمن و اسیرا، که در اونجا این یتیم مسکین اسیر، اینها تو اسیر مثلا نیومده که این فقر فقط شدید داشته یا 3 روز بود، ممکنه اون وعده غذا بهش نرسیده بوده، اما اینکه 3 روز بوده غذا نخورده باز اطعام میکنه. از خود همون هم نشون میده شرط انفاق چیه؟ اشدیت حال او نسبت به این نیست. درسته؟ اگر نبود وقت راحت تر میشه کار. بله، یه کسی حالا غنیه، اینا دیگه شروط عقلیه است، من دارم خلاصه از گرسنگی به اصطلاح دارم میمیرم یا در یه شدتی هم خودم، یه کسی هم غنیه از فامیل منه، اینجا بیام این دیگه معلوم قرائن عقلیه است در کار دیگه، دیگه میگه انقدر تخصیصش نزنید که، یا انقدر شدیدش نکنید که. بله اینجا خب دیگه کسی نمیپسندد، خود این در حقیقت اولاست، اما یک کسی است در حالت عادی است، نیاز داره خودش هم، اما یک کسی دیگری هم هست نیازش از این کمتره، ولی این داره در حقیقت ذوی القربا، این کماله، این در حقیقت نقص نیست، شدت فقر و احتیاج ملاک نیست. عرض کردم که ببینید احتیاج رو بستگی داره که چی ببینیم. اگر با ایشون هم عرض کردم که مراتب احتیاج کرد، یعنی یه کسی که پولو بگیره بخواد بذاره بانک در حقیقت همه چیش هم تأمینه که خوب نیست، منتها یه موقع تو خط فقره، زیر خط فقره، یه موقع بالاتره، حالا دلش بخواد تلویزیونش هم مثلا یه خورده از این زیباتر باشه، خب دادی بهش اون کارم کرد، اشکالی نداره، با اینکه تلویزیونی که خودت داری چیه؟ سیاه‌سفیده، دادی با اون تلویزیون رنگی خرید، اشکال داره؟ با اینکه او اشد نیست نیازش از تو، اما اشکالی نداره. نیاز که همیشه الحمدلله تو عالم این یکی قابل صدقه که نیاز همیشه هست. بله. عیب نداره، عرض کردم ببینید اینقدر سخت نگیرید. اگه نیاز رو شرط گرفتید، نیاز خودش ذو مراتبه، نیاز تو همه صدق میکند. بله اگر نیاز باشه قدر متیقن است که دیگه هیچ کسی حرفی نداره، شما هم دیگه ناراحت نمیشدید. اگر نیاز باشه که آکد اشد، کسی هم در حقیقت دیگه تو اونجا حرف نداره. ذوی القربایی که نیازمنده قطعا و قطعا مقدمه بر غیر ذوی القربا، درسته؟ اینا معلومه. اما عرض کردیم کمک کردن و صدقه دادن موکول به نیاز نیست. ذوی القربا خودش یه عنوانه و این عنوان تقدمم دارد از عناوین دیگه، حتی اونجایی که نیاز عمومی هست، ولی این نیاز عمومی رو نداره، اما ذوی القرباست، اینجا مقدم است، چون صله است و صله در حقیقت تأکیداتی که بر صله شده جای خودش رو داره و هیچ عنوانی در مقابل صله قیام نمی کند. حالا اگر روایت صله رو بعد ببینید، خب اینا تا اینجا و اقام است. بله و بازم تو همین ترتیبه. اینجا که فقیر نیامده که، خب بله دیگه مسکین که میاد اعمه دیگه، در اینجا مسکین اصلا معنای لفظشو کردیم، اما به تمام کسایی که دارن میدونم یعنی سکونت هم ندارن اما داره میدوه دنبال پول، میبینید داره دنبال یه ماشین میدوه، تا اینم مسکینه عیب نداره، اما لغتش رو گفتیم اگه بخوان لغتی معنا بکنن مسکین به این میشه، لذا مستکین از اون چی میشه؟ اشد میشه. مستکین از مسکین دیگه اشد میشه. بله و بله و اقام الصلاة، باز از خصوصیات در حقیقت نیکوکاران و ابرار این است که اینها نه فقط در نظام ایمان و نه فقط در نظام عمل کردن به بلا فاصله بعد از نظام ایمان، اون ایمان به مراتب ثلاثه توحید و معاد و نبوت، بلا فاصله اعطاء مال رو، چون اعطاء مال خیلی کار سختیه، و بعد او اقام الصلات و آت الزکات رو آورده. دقت میکنید مسائل مالی و دل کندن خیلی سخته، یعنی انسان حاضر خیلی آدم خوبی باشه، نمازش هم همیشه سر وقت باشه، اما مسائل مالی مطرح نشه باهاش، این خیلی سخته. لذا بعضیا میگن جاهدو به اموالکم و انفسکم، یعنی اموالکم اگر امضا شد بین اموال و انفس، اموال اول جاهدو به اموالکم، نه که خودتون نریدا. میگه اگه کسی اموالو داد انفس راحت میشه در دادنش. چرا؟ چون قلب انسان اونجاییست که مالش رفته دیگه، وقتی مالش رو برسد خودش هم میره دنبالش. این که لذا در حقیقت این اموال خیلی سخته تو عموم، نه همه، تو عموم، تو قالب مردم این گونه است که در حقیقت بحث مالی نکنید. لذا به ما گفتن که اگر میخواید با مردم رابطه برقرار کنید، هیچگاه توی اون کسب مردم و تو مال مردم هیچ نظری نداشته باشید، هیچ نظری، که اگر کوچکترین نظری به اموال مردم برای شما ایجاد بشه تبلیغتون خراب شده دیگه، نتیجه نمیده، چون مردم به او حساسن. یعنی بهش بگو شب تا صبح نماز قضا بخون، میخونه، اما بهش بگو خلاصه بیدار باش، اما بهش بگو حالا پول بده، خیلی سخته. برای عموم مردم دارم عرض میکنم، نه مثل قالب مردم، نه همه، این برای و الا کسانی که گسستن از این چیزا، برایشون نه پول دادن سخته نه جان دادن سخته. لذا اینجا تقدیم کرده، تقدیمش بیوش نیست. و اقام الصلات و آتصر، اقامه صلات میکنن، نه فقط نماز میخونن، نماز فقط نمیخونن، اقامه صلات میکنن، نماز رو به پا میدارن و زکات رو به پا میدارن. بله خب بله دیگه اینا هم ذکر کردن که این آت از زکات، زکات واجب است، اون در حقیقت ایتاء مال، ایتاء استحبابیه. بله بعضی گفتن در حقیقت این دو مرتبه دارد، چون استحبابی در طریق در حقیقت واجبه، یعنی استحبابات همیشه هر چیزی که به عنوان مستحبه جبران نقص واجب را می کند. همیشه در نمازهای مستحبی یا در خلاصه اموال صدقه دادن مستحبی، هر چی که به عنوان استحباب جعل شده جبران نقص چی را می کند؟ واجب را می کند. و هر چی که به عنوان مکروه به اصطلاح جعل شده جبران نقص در حقیقت اون رعایت حرمت را میکند. اینا خیلی خلاصه مهمه که اینها تقریبا خودشون به نفسه مطلوب نیستن، یعنی در حقیقت عالی هن تو جعلا، نه اینکه تک تک نشه انجامشون داد، اما تو اون نگاه دقیق دین واجبات و محرمات ذات انسان رو تشکیل میدن، ذات انسان، ضروری وجود انسان هن. مستحبات و مکروهات فضائل هن. لذا فضائل چی هستن؟ لذا قرب فضائل، قرب نوافل، قرب مرتبه ایست که قرب فرائض اشد از اوست. اون اثری که از قرب فرائض ایجاد میشه اونجا حد انسان شکسته میشه، اما در قرب نوافل حد انسان معصوم میشود، در حدش، حدش محفوظ اما اسمت پیدا میکند، اما در قرب فرائض حد انسان شکسته میشه. دیگه فکر کنم بس باشه این بحث، بذاریم یه خودم جلو بریم اگه اجازه بدید. ببخشید عیبی نداره، زکات عام اومده، صلات هم شما میتونید عام بگیرید، اما در این حال صلات و زکات وقتی که میان در قرآن که مکررم آمده از اون شی، از اون مثلا حقیقت خاص که حقیقت شرعی خاص هستن دلالت بر او میکنن. هر چند عرض کردم صلات هم شما معنای عام بگیرید، دعا شامل بشه دعا، اما اینجا اون صلات مخصوص منظوره و زکات هم که دنبال آتل مال اومده اون در حقیقت چی هستش؟ حقوق واجبه مالیه منظوره تو ابتدا، هر چند در حقیقت منحصر شاید نباشد، بعضی روایات سرایت هم دادن. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، این خیلی سخته. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، موفون وفای به عهد، وفا یعنی چی؟ توفی که ما میگیم که یتوفاه ملک الموت الذی یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یا در حقیقت الله یتوفل انفس، وفا یعنی گرفتن به تمامه، به کماله. اگر میگه والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، یعنی عهدی رو که میبندن به تمامه و کماله وفا میکنن، نه یه ذره، نه ظاهری، نه جزئی، نه بعضیشون، نه اسقاط تکلیفن، دقت میکنید، بلکه موفون به عهدهم، اینا وفا دارن به عهدشون، یعنی به تمامه اون عهد رو انجام میدن، به کماله اون عهد رو انجام میدن، نه از باب اسقاط تکلیف فقط. خیلی تعبیر وفای به عهد تعبیر سنگینیه. لذا میگن نگاه نکنید به شخص، به نماز و روزش فقط و به کثرت صلات، به کثرت نماز و کثرت روزش، نگاه بکنید به وفای به عهدش و امانت داریش. این دوتا دو خصوصیتی است که اگر نماز شده باشد در وجود این وفای به عهد باید محقق شده باشد، امانت داری باید محقق شده باشد. اگر وفای به عهد و امانت داری هست معلوم میشه که اونها هم چیه؟ قبول واقع شده و محقق شده. اما اگر اونها هست اینا نیست، نشون میده که اون نماز چی شده؟ کثرت صلات و کثرت صیام برای او مؤثر نبوده. اینم در حقیقت والموف. منتها عهد رو چی بگیریم؟ بعضی فرمودن چون گفتن اذا عاهدوا، یعنی که وقتی عهدی رو میبندن نشون میده که این بستنها اختیاریه، چون اذا عاهدوا درسته؟ یعنی عهدایی رو که میبندن خودشون موفونه. اما اگر بخوایم عهد رو به این معنا بگیریم که اذا عاهدوا یعنی عهدهای اختیاری، خب قطعا نسبت به اون عهدهای اساسی که اصول اعتقادات شامل نمیشه دیگه، عهدهایی که راجع به همین روابط روزانه خودمونه، نذری میکند کسی، با کسی معاهده‌ای میکند، اینها رو شامل میشه. اما اگر کسی گفت اذا عاهدوا رو نه به معنای فقط عهدهای اختیاری بگیریم، اذا عاهدوا یعنی حتی اون عهد الستی رو که انسان کرده نه به معنای اختیار و به اراده خودش، بلکه اونهایی هم که براش قرار داده شده اذا عاهدوا صدق بکند، البته والوفون به عهدهم، وقتی که رتبش و مرتبش خیلی عظیم میشه. لذا نسبت به تمام اعتقادات و تمام اعمال شامل میشه، و وقت موفون به عهدهم، همون در حقیقت اذ اخذ ربک من بنی آدم چی؟ من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، اونم میشه یه عهد، درسته؟ اون میثاق ها همه میشه چی؟ عهد، میثاق هایی که از انسان گرفته شده. اگر اذا عاهدوا رو به معنای عهدهای اختیاری نگیریم، اما اگر اذا عاهدوا رو به معنای عهدهای اختیاری بگیریم دیگه اون شامل اونها نمیشه، شامل همین روابطی که ما با هم دیگه عهد میبندیم میشه. بله؟ عرض کردم دیگه، اگر اذا آهدو رو قبول بکنیم که اومده به این عنوانه، این اذا آهدو یعنی عهد کردن، اگر عهد کردن رو اختیار بگیریم، این در حقیقت البته شامل فقط همین، یعنی اگر بخوایم جمله رو خیلی احترازی بگیریم براش که اذا آهدو یعنی احتراز بکنیم از جاهایی که عهد نکرده، این موفونه به اونجاست، همین جاها میشه که عرض کردم دو تا نکته رو دیگه. اما اگر اذا آهدو رو به اون معنا بگیریم، اذا آهدو شامل همه عهدها میشه، اذا آهدو دیگه اون وقت فقط تو دایره اختیار نیست، آمدنش هم مال این است که تذکر بده به عهدها که عهد کردید، شما این عهدها رو دارید، اینجور نیستش که در حقیقت عهدی نداشته باشید. و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، کسانی که صبر میکنن، صبر در حقیقت اینا بین خصوصیات کیو داره میگه؟ ابرار رو داره میگه ها. و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، حین البأس وقت شدت کارزاره، بأسا و ضراء هم شدت ها و سختی های جانی و مالی است دیگه که دیروز عرض شد. اولئک الذین صدقوا، که اینها صدق محضن، اولئک الذین صدقوا که صدقوا مطلق است، و اولئک هم المتقون که دیروز تا حدیش گذشت و تو متنم بازم میاد. ثم ذکر سبحانه متن، تا اینجا خوندیم دیگه، بله، یا ثم ذکر بالا، ثم ذکر تعالی نبذن من اعمالهم، درسته؟ که این در از نبذن من اعمالهم همین هایی بود که عرض شد. ثم ذکر سبحانه نبذن من جمل اخلاقهم به قوله والموفون به عهدهم اذا آهدو و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، فالعهد هو الالتزام به شیء والعقد له، عقد در نسبت به او گره بزند، خودش رو التزام پیدا بکند. وقد اطلقه تعالی، این در حقیقت اطلاق دارد در اینجا، والموفون به عهدهم اذا آهدو اطلاق داره، اما ایشون میفرماید که شامل ایمان و التزام به احکام نمیشه. چرا؟ ایشون میفرماید و هو مع ذلک لا یشمل الایمان والالتزام به احکامش کما توهمه بعضهم لمکان قوله اذا آهدو، چون اذا آهدو اومده شامل فقط چی میشه؟ عهدهای اختیاری میشود، چون عهدای اختیاریه، ایمان دیگه عهد اختیاری نیست برای انسان که الزام دارد انسان بهش باید رعایت بکنه. اما اینا که میگه اذا آهدو عهدای اختیاریه، یعنی اون چه رو که عهد اختیاری بسته باید رعایت بکنه. اما ما به ایمان ملزم هستیم حتی اگر کافر باشیم یا نه؟ ملزمی، درسته؟ به احکام ملزمیم حتی اگر کافر باشیم یا نه؟ ملزمیم، لذا عقابم دارد، درسته؟ ایشون میفرماند که اذا آهدو، پس نشون میده که باید اختیاری باشه. فان الالتزام بالایمان و لوازم ایمان لا یقبل التقید به وقت دون وقت، یعنی وقت عهد که اذا آهدو باشد، اذا زمان دیگه، وقتی که عهد میبندن، به وقت دون وقت حس رعایت ندارد کما هو ظاهر. ولکنه یشتمل به اطلاقه، اما خود این به اصطلاح موفون به عهدهم، یشتمل به اطلاقه کل وعد وعده الانسان و کل قول قاله التزاما كقولنا لأفعلن كذا ولا أتركن وكل عقد عقد به في المعاملات والمعاشرات و نحوها، اطلاق در حیطه خودش دارد، در این حیطه‌ای که اختیاره اطلاق دارد. و این و صبر و ثبات على الشدائد حين تهاجم المصائب او مقارعه الاقران، وقتی مصیبت های سنگین هجوم میارن یا در وقت کارزار، مقارعه الاقران یعنی در اون شدت جنگ که در حقیقت اونجا پهلوان ها چی میشن؟ در حقیقت به جان هم میفتن. مقارعه الاقران و هازان الخلقان، یعنی به اصطلاح وفای به عهد و صبر. و این لم یستوفیا جمیع الاخلاق الفاضله، اگرچه شامل همه نمیشن، اما غیر انهما اذا تحققا تحقق ما دونهما، اگر این دوتا محقق شد همه دیگه چی میشن؟ محقق میشن، هرچند شامل نیستن اما مبدئیت و اثر تو بقیه دارن. و الوفاء بالعهد و صبر عند الشدائد خلقان يتعلق احدهما بالسکون، کدوماش به سکونه؟ صبر. صبر انسان از جاش نباید تکون بخوره، درسته؟ یعنی شدائد که میان اینو تکون ندن. و وفای به عهد حرکته در جانب، در حقیقت چیه؟ ایجاده. این در جانب تکون نخوردن و محکم بودنه، صبر، استقامت. استقامت یعنی همون جایی که هستی محکم بایست که شدائد میان تو رو نبرن عقب‌تر، نه منظور استقامت ظاهری باشه اجاد، یعنی استقامت در اون جایی که هستی، شدائد میان تو رو پایین‌تر نبرن از این که هستی، این میشه صبر. دقت کردید؟ تو رو تکون ندن در حقیقت، تو رو به سختی اینا در حقیقت تو نسبت به اونها مثل کوه محکم و استواری، از جاش هم تکون، اینو میگن استقامت و صبر. اما در وفای بعد حرکت لازمه که انسان بره او رو انجام بده. احدهما به سکون و الاخر به حرکت و هو اون حرکت کدوم بوده؟ اون دومی هو الوفا. فالاتیان به هذین الوصفین من اوصافهم به منزله ان یقال انهم اذا قالوا قولا اقدموا علیه، اقدام میکنن برش و لم یتجافوا عنه بالزوال. این دومی لم یتجافوا عنه بالزوال یعنی از جا کنده نمیشن، زیر باری که میرن شونه خالی نمی کنن. لم یتجافوا، شونه خالی نمی کنن، تجافی نمی کنن به زوال که از زیرش بخوان در برن و جا خالی بدن. و اما ما عرفهم به ایسانیان انشالله فردا، یعنی جلسه بعد از انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.